أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. تبریک میگم ولادت حضرت صدیقه طاهره رو، انشاءالله که خداوند ما رو به برکت نام حضرت صدیقه طاهره از محبان حضرت و ائمه طاهرین علیهم السلام قرار بده و تا دامنه قیامت در نسل ما همه رو دوستداران اهل بیت و مبغضان دشمنان اهل بیت قرار بدهد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بحث سر این بود که امر عقیب حضر مفادش چیه. مرحوم میرزای شیرازی بنابر تقریراتی که از ایشون مرحوم ملا علی رزدری نوشته، ایشون می‌فرمایند که امر عقیبه به حضر ظهور در اباحه داره. این اباحه‌ای که ما میگیم به معنی اباحه اعم هست که صرف در واقع رفع اون حضر سابق هست و در نه اباحه‌ای به معنی اخص که یکی از احکام خمسه است. ایشون میفرمایند که حالا من مطلب ایشون رو با یک اضافه عرض کنم، جوهر مطلبی که میخوام عرض کنم برگرفته از فرمایش ایشونه، ولی با یک اضافاتی عرض میکنم. اون اینه که امر ظهور وضعیش یا ظهور اطلاقیش در وجوبه. البته مدلول استعمالی امر این معنا نیست. مدلول استعمالی امر در جایی که امر در استحباب و در اصلا غیر طلب هم به کار بره، اون سلام علیکم آقا دست شما درد نکنن
شما.
این مدلول استعمالی امر یک نوع، حالا به تعبیر آقایون، نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه، نسبت طلبیه، هر جور تعبیر کنیم هست، که این در مواردی که امر به معانی دیگری که در کتب ادبی و کتب اصولی ذکر شده هند هم به کار میره وجود داره. در جایی که میگن کونو قردتن خواسته، این هم همون نسبت ارسالیه یا به تعبیر ما اسناد ارسالی وجود داره، ولی یک مفاد تفهیمی داره که این مفاد تفهیمی در جایی که قرینه برخلاف نباشه لازمش وجوب متعلق هست. بله در جایی که متعلق امکان پذیر نباشه، در اختیار مخاطب نباشه، مثل کونو قردتن خاصه این امثال اینها، و در جایی که مقام استهزاء مخاطب هست، مقام ابلاغ عیز مخاطب هست و امثال اینها، این ظهورش در وجوب از بین میره، ظهور مراد تفهیمیش در وجوب میره. و البته اصل این هست که مراد استعمالیش که همون مثلا موضوع کلام باشه، همون مراد تفهیمی باشه، ولی نیاز داره به یک قرینه صارفه. اون قرینه صارفه چیه؟ این نکته است که مرحوم میرزا شیرازی روش تکیه میکنه. میگه در جایی که قبل از امر حضری وارد شده باشه، مخ و صورت مفعله ما هم این هست که مخاطب به این حذر آگاهه و متکلم هست هم به علم مخاطب به این حذر آگاهه. ایشون قبلا در تحریر محل نزاع این نکات رو شکه میکنه. این مجموعه معناش این هست که مخاطب انتظار داره از متکلم که آیا این حضری که قبلا بود هنوز هم هست یا نیست. انتظار مخاطب کلام رو به سمت او منصرف میکنه، یعنی در واقع ظهور کلام در این هست که متکلم میخواهد پاسخ انتظار مخاطب رو بده. این ظهور منشأ میشود که اون ظهور اولیه‌ای که مدلول استعمالی مطابق با مدلول تفهیمی باشه از بین بره. این نکته مهمی هست که ایشون تذکر میده، بسیار تذکر مهمی. این مطلبی که ایشون اینجا داره یک نتایجی داره. یه نتیجه اینه که این که ما میگیم امر عقیب حذر خصوصیت نداره. امر در مقام توهم حذر هم باشه همین خصوصیت داره. عرض کردم در کلمات اصولیون و قدما و اینها نوعا امر عقیب الحذر تعبیر میکنن، ولی در کتابهای فقهی مثالهایی که میزنن امر در مقام توهم حذر میگن. مقام توهم حذر انتظار برای مخاطب میآورد و این انتظار سبب می شود کلام متکلم منصرف باشد به این که در مقام پاسخ به انتظار مخاطب است. نکته دوم، این که امر در مقام توهم حذر یا عقیب الحذر دال بر اباحه هست، این در صورتی هست که فقط انتظار توهم حذر باشه، فقط اون نکته‌ای که برای مخاطب به طور طبیعی و نوعیه مطرح هست این باشه که آیا اون حذر متوهم یا حذر موجود مرتفع شد یا مرتفع نشد. ولی در جایی که هم او محل انتظار باشه، هم این که آیا واجب هست یا واجب نیست محل انتظار باشه، هر دو اینها محل انتظار باشه، در اینجا دیگه وجهی نداره که ما بگیم انتظار مخاطب متعین در مقام توهم حذر نیست. هم انتظار وجوب داره، هم انتظار اینکه متکلم اعلام تمامیت حذر قبلی و پایان گرفتن حذر قبلی یا نبودن حذر متوهم رو بنمایه، هر دوش وقتی احتمال داره دیگه نمیتونه قرینه صارفه باشه. بنابراین همون وجوب اولیهی که در وجوب هست باقیه. روی این جهت حاجه ها مرموهای خویی هم تو بعضی جاها تفریح دارن. تو بحثی که عبارت ها خویی رو آوردیم، آقای خویی در بحث ایام الاستظهار این مطلب رو مطرح کرده بودن که زنی که بعد از ایام حیض بعد از عادتش، درسته که منتظر هست که ببیند آیا اون حیضش تمام شده است یا تمام نشده است، ولی منتظر اینم هست ببینه آیا نماز بعد از اون واجب است یا واجب نیست. صرفا انتظار برداشته شدن اون حیض سابق رو نداره، چون برداشته شدن حیض سابق حضر سابق کافی نیست برای اینکه او بخواد نماز بخونه یا نخونه. اینم انتظار داره، ممکنه اون حضر سابق برداشته شده باشه بتونه نماز بخونه ولی واجب نباشه. خب این انتظارم داره که آیا واجبه واجب نیست، امثال اینا. بنابراین اگر امام علیه السلام فرمود که استظهر بعد ایام هیذک ازش وجوب استفاده میشه، مگر حالا قرینه دیگری بر عدم وجوب اقامه بشه. حالا تو بحث ایام استظهار یه قرینه اقامه کردن، گفتن چون ایام استظهار بعضی روایات یه روز گفته، بعضی روایات دو روز گفته، بعضی سه روز گفته، بعضی روایات ده روز گفته، تفاوت روایات اینا معناش اینه که این امر لزومی نیست، امر استحبابیه، والا اون رو یک قرینه دیگریه، خب اون حالا سر جای خودش. ولی منهای اون قرینه دیگر نفس واقع شدن در مقام توهم حضر در جایی هست که مقام فقط مقام توهم حضر باشه، مقام ایجاب نباشه، در حالی که بعد از ایام استظهار مقام ایجاب هم هست، مقام توهم حضر هم هست، ولی مقام ایجاب هم هست. وقتی که چنین هست، وقتی میگیم استظهر وقت عرض کنم خدمت شما میشه معناش این باشه که شما واجب هست که اینجا استظهار کنید. خب این یک نکته. یه مثال دیگه اینجا حاج آقا دارن که اون مثال برای این هدفی که من میگم روشن‌تر هست، تو در مثال آقای خویی که میگفتم ممکنه یه تحلیل دیگه بکنم بعدن عرض میکنم. اون مثال دیگه این هست که ببینید حاج آقا در بحث سهم قربانی که به فقرا داده میشه این مطلب رو مطرح میکنن که بعضی گفتن که سابقه ها خوردن از قربانی محرم بوده، خوراندن قربانی به دیگران هم محرم بوده. اصلا قربانی رو میگفتن باید سوزانده شود، یعنی که اصل قربانی که در داستان حابیل و قابیل هست، خب نشانه قبولی قربانی این بوده آتشی از عالم بالا می اومده، اون قربانی که هدیه داده شده بوده اون رو می سوزنده. گفتن این خودش ذهنیت این بوده که قربان باید سوزنده بشه و مصرف نشه، نه مصرف شخص خودش نه مصرف غیر خودش. خب این بنابراین ادله‌ای که گفتن تصدق علی الفقراء این ظهور در وجوب نداره به ثلث مثلا حد یک. آجا ها می فرمودن که در مورد خوردن همینجوره، در مورد خوردن از حد توهم دیگری غیر از توهم حد نمیره، همچنین در مورد هدیه دادن هم چیز متعارفی که هست همین بحث توهم حد رو امثال این هاست. ولی به فقرا دادن یه نکته ای هست که به اصطلاح قربانی ها سهم فقرا هست، واجب هست، ملک فقرا هست که نه امثال اینها، انتظار دیگری در مورد سهم فقرا هست که سهم فقرا ملک فقرا باشه، ملکشون رو تحویلشون بدید دیگه. یعنی تصدق به فقرا میتواند ارشاد باشد که یک سومش ملک فقرا باشه، یعنی ارشاد به مالکیت فقرا نسبت به ثلث قربانی میتواند باشد، صرفاً بحث توهم عذر نیست. وقتی که چنین شد ظهور اولیه امر در این که ایجاب هست اون از بین نمیره، ظهور اولیه امر در ایجاب وقتی از بین میرود که انتظار نوعیه متعارف فقط رفع الحظر باشد و در مورد تصدق اینجور نیست. بنابراین ایشون قائل هستند که تصدق به فقرا نسبت به یک سومش واجبه، ولی اهدا و اکل اون چون در مقام توهم حضر است و همسا اینا واجب نیست و اشکالی این که حتما انسان انجام بده نیست. خب حالا این یه نکته. مرحوم وحید، مرحوم میرزا شیرازی نکاتی رو اینجا در مقام تحریر محل نزاع مطرح کرده بودن که بعضی از این نکات رو با توجه به این ایده‌ای که خود ایشون مطرح میکنن یه بار دیگه بهش برگردیم مناسبه. خب درباره این که مرحوم وحید بهبهان، مرحوم میرزای شیرازی فرموده بودن که امری که در مقام توهم عقیب حضر هست صورت مسئله جایی هست که امر و نهی به یک عنوان تعلق بگیرد، اما اگر امر و نهی به دو عنوان تعلق بگیره ولو این عناوین در مصداق خارجی اتحاد داشته باشن اون فایده نداره، باید عنوان مأمور به و عنوان منهی عن مفهوما یکی باشه. بعد منهون یک مثالی رو ایشون اینجا به عنوان توضیح ذکر کرده که با توجه به این نکته‌ای که در تحریر محل نزاع گفتیم، این مثالی که گاهی اوقات مستدلین به ظهور امر عقیب حذر در وجوب به او تمسک میکنند از محل نزاع خارج میشه. یه مثال معروفی هست، میگن کسی رو که باباه زندانیش کرده توی اتاق، بعد میاد میگه اخرج من المحبس الى المکتب. اینجا اخرج من المحبس الى المکتب ظهور نداره که حتما باید مدرسه بری، قطعا ظهور داره که باید بری به مدرسه. پس این چه شکلیه؟ مرحوم میرزا شیرازی میفرماید که اینجا ولو در واقع اون چیزی که مأمور به هست اذهب الال مکتب هست، این اذهب الال مکتب ولو با ذهاب از مکتب خروج از محبس هم تحقق پیدا میکنه، به یک فعل واحد هم ذهاب به مکتب تحقق پیدا میکنه هم خروج از محبس. آن چیزی که اینجا بهش امر تعلق گرفته ذهاب به محبس هست، ذهاب به مکتب هست، بنابراین منهیون عن و مأمور به مختلف شدن، از محل نزاع خارجه، اینجا ظهور در وجوبش باقیه. بعد یه انقلت و قلتهایی مطرح میکنن، من یه توضیحی میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که بعضی ها گفتن که این اخرج من المحبس الى المکتب یک فردی از افراد خروج رو ما بهش امر کردیم، یعنی یک از قبلا که گفته تو باید در محبس باشی مطلق خروج منهی عن بوده، خروج در این مکان من این که در محبس باید باشی، مثلا قبلا گفته لا تخرج من المحبس، الان گفته اخرج من المحبس الى المکتب، یک خروج خاصی از محبس به رو که قبلا به طور مطلق منهی عن بوده، حالا این قسم خاصش رو امر بهش تعلق گرفته. بنابراین عرض کنم خدمت شما، اینکه شما میفرمایید که متعلق امر و متعلق نهی باید یک عنوان باشن، یک عنوان هستن، هر دو متعلقش خروج هستن، ولی یکی خروج عام بوده مطلق بوده که منهی عن هست، یکی خروج خاص بوده. من بعدن هم ایشون ذکر کرده که این که ما میگیم موضوع امر و نهی یکی باشند، جنسن باید یکی باشند، سنخن باید یکی باشند، ولی از جهت اطلاق و تغییر فرق داشته باشند اون مضر نیست. در واقع داخل در اون قسمی هست که متعلق امر و متعلق نهی سنخن یکی هستن، جنسن مختلفه. بعد ایشون میگه نه، اینجا مراد از اخرج اذهب به قرینه الهی که اینجا وجود داره، اخرج من المحبس الی المکتب، یعنی اذهب الی المکتب. بعد یه فتعملی داره که اون فتعمل رو تو پاورقی نوشته که وجه التعمل انه یمکن ان یکون ذالکه علی وجه تضمین، اگر وجه تضمین باشه در واقع که انه کلمه اخرج دو تا فعل رو افاده میکنه، که انه میگه اخرج من المحبس و اذهب الی المکتب. بنابراین باز هم متعلق امر و نهی به اصطلاح اون کلمه اخرج به معنای اذهب نخواهد بود. این مقدار رو تو محشی در حاشیه اینجا مطرح کرده. من در مورد این یه نکته رو ابتداعا عرض بکنم، اون اینه که از کلام محشی استفاده میشه که نه اگر ما قائل به تضمین بشیم، اشکال مرحوم میرزا شیرازی پاسخ داده میشه، در حالی که نه، اشکال پاسخ داده نمیشه، اشکالی که به این مثال کرده، چون تضمینم باشه معناش اینه که ما در واقع دو تا امر داریم، یک امر اخرج من المحبس، یک امر اذهب الی المکتب. خب اخرج من المحبس رو شما بگید امر در عقیب حضر ظهور در وجوب نداره، اب نداره. اذهب الی المکتب رو چرا میگید که این دیگه ظهور در وجوب نداره؟ اینو بر چی میخواید بگید ظهور در وجوب نداره؟ این تضمین هم باشه، این تضمین کلام فعل ما رو به معنای دو فعل میکنه. خب یکیشون امر عقیب حضر ظهور در وجوب نداره، ظهور در اصل اباحه داره، بی خروجت از محبس جایزه، اب نداره. ولی اذهب الی المکتب میگه واجبه، باید به مکتب بری. اونو که دیگه این اذهبی که به وسیله تضمین در اخرج هست نسبت به لا تخرج من المحبسی که قبلا بوده مفهوما مختلف است. پس برای اشکال مرحوم میرزا شیرازی که این مثال از محط بحث خارجه وارده. خب این یک بحثی که در چارچوب فرمایشات میرزا شیرازی است. ولی من بحثی به یک گونه دیگه میخوام ادامه بدم. بحث اینه که نکته‌ای که سبب می‌شود که امر عقیب حذر ظهور در وجوب نداشته باشد چی بود؟ اون بود که انتظار مخاطب این هست که اون حذره از بین رفته یا اون حذره از بین نرفته. اگر ما امر ما به یک فردی از افراد اون خروج باشه که اون فرده علاوه بر این که اون خروج سابق در موردش مطرحه، اون حذر سابق در موردش مطرحه، احتمال وجوب هم درش بره، انتظار وجوب هم درش باشه. این داخل در اون قسمی بود که عرض کردیم در جایی امر عقیب حذر ظهور در اباحه پیدا می کند که صرفا انتظار مخاطب رفع الحذر باشد. بنابراین اگر در جایی، حالا چه اون امری که بعداً تعلق میگیره به کل اون نه منهی سابق تعلق بگیره، چه بعضی افرادش تعلق بگیره، ولی انتظار ایجابش هم باشه، خب منهی رفتن انتظار داره که واجب باشه. پس بنابراین ما هم انتظار وجوب داریم هم انتظار رفع الحظر داریم. وقتی که چنین شد دیگه وقوع عقیب الحذر قرینه صارفه نیست. وقتی قرینه صارفه نشد امر ظهور اولیش در وجوب باقیه. یعنی اون بحثایی که میخوام بگم مرحوم وحید میرزا شیرازی مطرح کردند و نمیدونم فتح عمل و امثال اینها که عرض کردم اونها هم کلام مرحوم میرزا رو هم برطرف نمی کنه، یه پاسخ بهتری وجود داره غیر از اون پاسخی که در جواب لایقال ایشون مطرح کرده، یک پاسخ بهتری که بر اساس مبانی خودشون کاملا مبنای درستی هست که علت ظهور امر واقع عقیب حضر در اباحه این هست که مقام فقط مقام رفع حضره، انتظار مخاطب فقط به رفع حضره. خب اینجا نه، انتظار مخاطب فقط به رفع حضر نیست، پس بنابراین بحث محل نزاع در، یعنی اینجوری بگیم اون بحث اصلی اینه، محل نزاع در جایی هست که انتظار مخاطب فقط رفع حضر باشد، ولی جایی که انتظار مخاطب علاوه بر رفع حضر، رفع وجوب اون عمل هم باشد، دیگه نه، ظهور امر در وجوب قرینه صارفه ندارد. خب اینم یه نکته. مرحوم بحث جالبی داره، اونا بحثاشو نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ملاحظه بفرمایید. حالا ما فردا این کلام مرحوم تقلات میرزای شیرازی رو دلم میخواد خونده بشه، چقدر جور خیلی جالبه، اینقدر بحثا دقیق و نکات جالبی رو داره. مرحوم وحید میرزای شیرازی در آخر کلام یه نکته ای رو متعرض میشه، اون میگه ثم، میگه این وجهی که ما ذکر کردیم برای اینکه امر واقع عقیب الحذر ظهور در حذر، ظهور در صرفا رفع الحذر داره، ظهور در وجوب نداره، به خاطر اینکه انتظار مخاطب این هست، این در صورتی هست که اون نهی سابق مقیا به زمان ورود امر نباشه. اما اگر نهی سابق مقیا به ورود امر باشه، فرض کنید قبلا گفتن که اگر کسی آب نداشت وضو بگیرد، آب نداشت تیمم کند، بعد بگه اگر آب پیدا کرد وضو بگیرد. حالا اینجوری بگیم، تیمم اذا لم یکن لدیک ما اون مقیا هست دیگه، تیمم حتی تجد ما ان، حالا این قایت بودنش با لفظ قایت صریح باشه، با لفظ امری که ظهور در مفهوم داشته باشه، بالاخره مقیا باشه به اینکه اون نهی فقط در زمانی هست که این امر نیست، در زمان امر دیگه اون نهی نباشه. خب قضیه‌ای که میگه که تیمم حتی تجد ماء، این فاذا وجدت ماء فتوضا فلا يتيمم مثلا، حالا مثلا بگید. خب بحث این هست که در اینجا ما از قبل میدانیم که دیگه اون مثلا تیممی که هست، که حالا بحث تیمم که امر در اون طرف قضیه است، حالا اینجوری من مطرح بکنم، تا مثال رو اینجوری مطرح بکنیم که تا و لا تتوضع مادام ما اوکه قلیلا لا یفعو للوضوء و شرب فاذا صار الماء كثيرا فتوضا. اینجوری در نظر بگیرید که دقیقا مثال منطبق باشه. لا تتوضا مادام الماء قلیلا، تا وقتی که آب کمه که برای وضوء و آشامیدن کفایت نمیکنه، شما حق وضوء گرفتن نداری، وضوء حرام است. و بعد میگه وقتی آب پیدا کردیم دیگه توضع. صحبت سر این هست که اون لا تتوضع مادام لیس عندک ما اون کثیر مادام الماء قلیلا، مقید به غایت قلت ماه. بنابراین اگر قلت ما از بین رفت، فاذا کسر الماء فتوضأ، پیداست که دیگه اون حرمت نیست، چون حرمت از اول قید شده بود، حرمت قید شده بود، مادام الکون الماء قلیلا فلا تتوضأ. بنابراین دیگه انتظار این که حکم مسئله رو مخاطب میدونه، حکم مسئله رو مخاطب میدونه، وقتی مخاطب حکم مسئله رو میدونه دیگه انتظاری وجود نداره. بنابراین در این مثال ما نمیتوانیم اون وجه این که چون مخاطب منتظر هست رفع حذر رو بفهمه پیادش کنیم. ایشون اینجا یک وجه دیگری رو بیان میکنم. میفرماید که قرینه مقابله، چون اینجا مقابله هست، که انه گفته اذا کان الماء قلیلا فلا تتوضع و اذا کسر الماء فتوضع. این قرینه مقابله قرینه است برای این که ایشون در مقام بیان تصریح به مفهوم جمله است، تأکید همون مفهومی که از جمله سابق استفاده میشه در مقام تصریح و تأکید بر اون جمله هست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، بعد یه لایقال لعن و نقول هم داره که من اون رو نمیخونم، ولی ایشون در واقع دو تا نکته برای ظهور امر در وجوب، ظهور امر واقع عقیب الحذر در اباحه بیان کرده. یکی حالت منتظره مخاطب و جهل مخاطب در واقع به حکم مسئله، جهل مخاطب به حکم مسئله و حالت انتظار داشتنش منشأ می شود که مخاطب این ظهور پیدا کنه. نکته دوم قرینه مقابله. حالا این رو نگاه کنید، ایشون میگه که این دوتا وجه، یه بحث دیگری ایشون مطرح کرده بود قبلن که امر واقع عقیب الحذر مراد از این حذرش چیه؟ چون میگه ظاهر حذر این هست که نهی تحریمیه، نهی تنزیهی رو نمیگیره و بنابراین محل نزاع آقایون مورد نهی تحریمیه، عقیب نهی تحریمیه. ایشون میگه درست محل نزاع عقیب نهی تحریمیه، ولی اون نکته ای که منشأ می شود در اینکه ظهور امر در وجوب از بین برود، که یکیش قرینه مقابله است یکیش حالت منتظره مخاطب بودن، در جایی که نهی سابق نهی تنزیهی هم باشه میاد، چون نهی تنزیهی مخاطب انتظار داره که آیا این نهی تنزیهی رفت یا نرفت. رفع اون نهی تحریم، اباحه که اینجا میخوایم بگیم اباحه به معنای عام نیست، اون رفع الحذر تعبیر کنید، ظهور الامر فی رفع الحذر، حذر رو اینجا به معنی عام اگر گرفتید، رفع حذر سابق، حذر سابق اگر حذر تحریمی باشه رفع حذر تحریمیه، اگر حذر سابق حذر تنزیهی باشه ظهور در رفع اون حذر تنزیهی سابق پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اون نکتهش اینه که اون حذر سابق مقابله ایجاد میکند، قرینه مقابله، اون حذر سابق انتظار برای مخاطب ایجاد میکند که آیا دیگه اون حذر رفت نرفت چی شد. یعنی اون نکته ای که منشأ ظهور امر در رفع الحذر میشود، در اینجا هم منشأ می شود که امر ظهور پیدا کند فی رفع التنزیه و دیگه ظهور در ایجاب پیدا نکنه. حالا این بحث ایشون رو یه مقدار نگاه بفرمایید، من یه مقدار در مورد این فردا میخوام صحبت کنم. این بحث اخیر ایشون بحث قشنگیه. مثلا الله علی سیدنا. حالا ما این فردا این بحث رو کامل تموم میکنیم. سعی میکنم یه سری مثال های فقهی برای حال فردا که روز ولادت حضرت فاطمه زهرا در تعطیله، ولی پس فردا که انشالله در خدمت دوستان هستیم، این سعی میکنم یه سری مثال های فقهی این بحث رو با توجه به نکاتی که عرض کردم، تطبیقات این بحث رو عرض میکنم که محل رضا چه شکلی بود و اینها، تطبیقات فقهی این بحث رو هم بیاریم، خیلی مفید هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.